به حق الحسین، عشق صدر الحسین به ظهور.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونین، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجا، نواهای باغ، دعاهای صادق، کس بی کسی های شبهای کاظم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
خب عزیزان شنونده، برنامه زنده فردای بهاری بود که تقدیم حضور شما شد با موضوع مشترکات قیام امام حسین با قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و شناخت اون حضرت که هدیه حضور شما عزیزان شد. همچنان همراه ما باشید. از تهران شبکه رادیویی گفتگو در بخش اول برنامه ها، امیدواریم شما هم نظرات سازنده و مفید خودتون رو از طریق سامانه 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
ماه من، ماه من، بیا ای تاج سرم، بیا بنشین ببرم دل به یار بی وفا یه خیشتن دادم و دیدم سزا یه خیشتن زخم فرهاد من از یک تیشه بود او
خب دوستان عزیز شنونده، از تهران شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امسال با نامگذاری رهبر معظم انقلاب سال رونق تولید نامگذاری شد که بسیاری از عزیزان ما کارفرمایان تولید کنندگان حرکت مضاعفی رو در این جهت آغاز کردند و در واقع ما تلاش میکنیم که رونق تولید رو در تمامی عرصه ها به بالاترین سطح خودش برسونیم. در مسیر فردا به این موضوع میپردازه به مدت 10 دقیقه.
لذا که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. تسهیل عرضه اولیه در بورس و تعمیق این بازار موضوع برنامه ماست و جناب آقای دکتر سعید مستشار، مدیرعامل محترم بانک ایران و ونزوئلا و کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه مهمان ما هستند. آقای دکتر مستشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب راسخ و شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر
دارم. خیلی متشکرم. آقای دکتر مستشار، ما یه مکانیزم تامین مالی بانک داریم، یه بازار سرمایه، یه حجم نقدینگی بالای 2000 میلیارد تومان داریم که نصفش فریز هست، به جهت اینکه مثلا بانک‌ها یه جاهای سرمایه گذاری کردن که قابلیت نقدشوندگی الان نداره، اما همین مقدار نقدینگی موجود 10% شاهد بودیم که چطور بازارهای مختلف رو تکان شدید داد. الان که اون بازارها از رونق افتاده، مثل بازارهای کاذب طلا و سکه و خودرو و مسکن، بازار سرمایه تشنه سرمایه است. اما رشد اقتصادی ما هم رشد اقتصادی پایین نیست، یعنی ما حجم تولیدمون کمه. این تشنگی تو بازار سرمایه ایجاد شده برای اینکه اتفاقی سال 91 افتاده آقای دکتر مستشار و اون سفته بازی که در بورس شکل گرفت الان شکل نگیره، کارشناسان معتقدن که باید عرضه های اولیه رو تسهیل کنیم. آیا مکانیزم های موجود کمک میکنه به تسهیل عرضه اولیه که ما بتونیم نقدینگی رو هدایت کنیم به سمت بورس با ابزارهای نوین مالی هم که تعریف شده تو بورس، یا خیر؟
بله، ببینید، همونجور که از رساله هم به درستی اشاره کردیم، خب فضای موجود در بازار سرمایه خوشبختانه روندی که طی کرده طی سالهای اخیر و همیشه هم روند بود و رشدی بوده، یک فضای بسیار مهیایی هم برای جذب در واقع سرمایه هایی که در جامعه وجود داره. بله. از یک سو، و هم برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی که میتونن از ظرفیت این بازار استفاده کنن.
بله.
نکته ای که اشاره فرمودید نکته درستی، یعنی فرایند جذب در واقع سرمایه ها یکی از کانال های بسیار مناسبش که کمک کنه مستقیم به رشد تولید بحث عرضه های اولی است.
بس.
یعنی اینکه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از این فضا استفاده کنن، یا حتی مجموعه هایی که سهامدار بنگاه هایی هستن که طبق قانون باید اینا رو واگذار کنن، مثلا فرض فرمایید بانک ها یا مجموعه دولتی و غیره و غیره که مکلف شدن به واگذاری، اینا از این فضا استفاده کنن و از این جذابیتی که بازار سرمایه ایجاد شده براش استفاده کنن و سهام خودشون رو در بورس عرضه کنن، یا اگر سهامشون در بورس قبلا عرضه شده از این ظرفیت استفاده کنن برای جذب سرمایه جدید.
بله.
و به نوعی این آتش بازار رو با تقاضای واقعی پاسخ بدن.
بله.
البته من یک نکته عرض کنم و اون اینه که به هر حال در کنار بحث حالا ورود سهام جدید و جذب سرمایه های جدید، خود خرید و فروش سهامی که در بازار موجود هست هم پدیده مذمومی نیست اگر درست انجام بشه، چون که بالاخره یکی از پارامترهای اصلی جذابیت بازار بحث نقدشوندگیه و این نقدشوندگی عملا در واقع با خرید و فروش هایی که الان در بازار موجودیم اتفاق میفته. یعنی دو تا پدیده رو باید با هم داشته باشیم
کنار هم. بله
بله، نمیشه گفتش که آیا اون مورد مذموم هست یا این مورد. نخیر، دوتاش لازمه بازار. البته خب باید ملاحظات خاص رو تو هر دو مورد داشت، یعنی هم ما در بحث خرید و فروش سهام که منجر به نقدشوندگی میشه هم ملاحظاتی اونجا داریم و هم در عرضه های اولیه باید دقت کنیم که اون شرکت های عرضه بشن که واقعا شرکت های مناسبی هستن و بعدا تجربه بازار از و فعالان بازار از سرمایه گذاری توی این شرکت ها تجربه مناسبی باشه و خدا نکرده به تجربه بدی تبدیل نشه که بعد خودش به یک عامل بازدارنده. اینا همه نکاتی است که باید در این فرایند حتما مد نظر قرار بگیره. در کنار این، من اگر زمان داشته باشید یه نکته دیگه هم عرض کنم و اون نکته در واقع در کنار بحث عرضه سهام و پذیرش شرکت ها در حالا بازار سرمایه اهم از بورس یا فرابورس، بحث تأمین مالی است که از طریق انتشار اوراق شرکت ها میتونن در بازار سرمایه انجام بدن. خب خوشبختانه امروز ما انواع و اقسام اوراق بهادار اسلامی داریم که جذابیت خاص خودشو داره، مخصوصا برای افرادی که یه مقدار ریسک و ریستر هستن. انواع اوراق سکوک طراحی شده، پیاده سازی شده، این هم باز یک ابزار جذابی هستش که شرکت ها میتونن در کنار بحث عرضه سهام از این ابزار هم استفاده کنن، کما اینکه دولت به خوبی از این ابزار استفاده کرده از طریق انتشار ابزارهای مثل اسناد خزانه و غیره و غیره و تونسته حجم زیادی تامین مالی هم در این بازار اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آیه بروتون مستشار. برخی معتقدن عرضه های اولیه برای شرکت های بزرگ میتونه کمک کنه به تعمیق بازار، اما آیا به حجم بازار ما انقدر هست، یعنی انقدر بزرگ هست سرمایه بازار سرمایه که از آی اولیه توش هضم بشه؟
قطعا به نظر من اینطور هست. بله. یعنی ما البته طبیعتا با فضای ایدئال ما فاصله داریم، یعنی هر اندازه در واقع درصد تمام شناور شرکت ها تعدد شرکت ها بیشتر باشه، خب طبیعتا عمق بازار ما رو سطح کارایی بازار رو بیشتر میکنه. اما بازار امروز ما اساسا قابل قیاس با بازار مثلا 10 سال گذشته ما نیست، هم به لحاظ تنوع، هم به لحاظ ارزش معاملاتی که الان در بورس ما اتفاق میفته، تنوع شرکت ها، حتی وزن شرکت ها. ما امروز شرکت های بسیار بزرگی داریم که سهامشون داره در بورس معامله میشه. پس بنابراین به نظر من حتما این ظرفیت وجود داره. البته زمان عرضه، کیفیت عرضه، اینا نکاتی است که به هر حال حتما بعد مد نظر هم تامین کنندگان منابع مالی هم مسئولین بازار سرمایه قرار بگیره که خب حتما مد نظر قرار بگیره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مستشار، براتون از این موفقیت میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
و از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در مسیر فردا بود که تقدیم حضورتون شد. همچنان همراه ما باشید، برنامه ها رو دنبال بکنید در بخش اول تا ساعت 14 و برنامه بعدی ما اشاره است که به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه امسال در استان ایلام می‌پردازه. این میان برنامه حدوداً 5 دقیقه است که به شما عزیزان تقدیم خواهد شد.
اشاره.
سیل فروردین ماه سال جاری به استان ایلام و برخی شهرستان‌های آن هم خساراتی وارد کرد.
تمام پمپاژهای ما با اساس خسارت دیدن، هنوز برقرار نشدن. هر چند مراجعه میکنیم میگن اعتبار نیست.
40 هکتار زمین کشاوردیم در روستای عباس‌آباد دارای آبیاری بارانی خسارت دیده. تا حالا هر چی مراجعه میکنم میگن که 5 میلیون من به حساب ریختیم، هنوزم ریخته نشده.
2 هکتار باغ مرخوا داشتم، 15 ساله نابود بیه تمام زندگیم هم اینو تا امروز نوام نه بلاوت چیفم ندارم.
4 هکتار زمین داشتم کشتم بیا گانم بیا ناگمینید بیا و سنگ پد.
کشتامون، زمینامون، باغمون، همه محصولاتمون 100% تخریب شده و هیچ گونه خسارت تحویل ما ندادن.
محمد نژاد فرماندار در شهر پاسخ می‌دهد.
تا الان حدوداً 80 میلیارد تومان در بخش سیل به شهرستان در شهر اختصاص پیدا کرده.
سیل علاوه بر کشاورزی به بخش مسکن نیز خسارت زده که این خسارت ها بیشتر در بخش ماژین، یکی از شهرهای شهرستان دره شهر در استان ایلام است.
مسئولین یه فکری به حال ما بکنن، قسط رو آزاد کنن سری تا مردم نرن مساله گرون بیارن.
رفتم بنیاد مسکن سوال کردم، اسم تو سامانه نیست.
خدا مرادی نماینده بنیاد مسکن در ماژین:
مرحله اول اعتبارات 206 مورد احداثی معرفی کردیم، شهری روستایی، و 614 مورد تعمیری پرداخت کردیم. انشاءالله به زودی اعتبارات مرحله دوم اعلام شده.
سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام هم در بازدید از فعالیت گروه‌های جهادی مستقر در مناطق سیل زده گفت:
گروه‌های جهادی با سازماندهی بشن، بعد انشاءالله مسئولین بتونن اینها را در راستای سازندگی، کارهای خدماتی، بهداشتی به کارگیری بکنن. یه مقداری از روند بازسازی ما در ماژین نگران هستیم. زمانی که در اختیاریم زمان زیادی نیست. مردم گلگی‌هایی دارن، مساعدت‌ها، هم کمک‌های بلاعوض، هم وام هاشون یه مقداری دیر رو کارت آمده. باید مسئولین استانی یک تلاش بیشتری بکنن.
سیل 12 فروردین به 1400 واحد مسکونی در بخش ماژین خسارت وارد کرد که از این تعداد 206 واحد احداثی بوده که با گذشت 6 ماه از سیل و نزدیک شدن به فصل سرما هنوز روند ساخت و ساز به کندی صورت می‌گیرد. فروخی فرمانده قرارگاه جهادی ظفر سپاه محمد رسول الله:
پیگیری که انجام شد از طریق بسیج سازندگی استان و سپاه ایلام، ما حدود 30 واحد مسکونی رو در حال حاضر مراحل مقدماتی و فوندانسیون و پیش در حال انجام هست که با کمک کمیته امداد و بنیاد مسکن و تسهیلاتی که واگذار میشه، به امید خدا قبل از فصل سرما شاهد افتتاح و تحویل دهی به خانواده هاشون باشیم.
حبیب الله محبی، مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام هم از اقدامات بنیاد مسکن در این استان گفت:
16638 واحدی که تعمیری و احداثی ارزیابی شدند، 1780 واحدشون احداثی بود در این مرحله تا این لحظه.
بله.
که اینایی که آمادگی داشتن و اومدن واحدشون رو ما به قول معروف تسهیلات براشون به تسویب رسوندیم 1780 واحد، و ما بقی تعمیراتی بودن که تماما ضمن ارزیابی بازرسی، تشکیل پرونده، نقش و مشخصات فنی، آواربرداری کلن به صورت رایگان توسط بنیاد مسکن انجام شد و پرونده ها در بنیاد مسکن دو شکل پرونده تشکیل شد. پرونده بانک ها را هم ما تنظیم کردیم و به بانک های عامل تحویل دادیم. ضمانت ها کلن به صورت زنجیره‌ای بود. خوشبختانه تا این مرحله پیشرفت مناسب است و دوستانمون در روستاها و شهرها پای کار هستند و احداثی ها در حال احداث وادی مسکونی و تعمیرات یا